میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دونه شنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه آزاد راه از این لحظه همراه باشید.
آزاد راه، به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، خوش آمدید به آزاد راه. با برنامه آزاد راه از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراهیم. شما هم با آزاد راه همراه باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با این برنامه حتما به ما بگید. اگر موضوع خاصی در حوزه حمل و نقل مورد توجه هست و دوست دارید که در برنامه آزاد راه به اون با حضور کارشناسان و صاحب نظران به اون بپردازیم، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر یاسر آدمزاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران گروه حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر آدمزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که وقت برنامه‌تون رو اختصاص دادید به این جانب و موضوع خیلی مهمه راه آهن سری و سر تهران قم اصفهان در خدمتتون هستم.
از همراهی شما آقای دکتر آدمزاده. طرح راه آهن سری و سیر تهران قم اصفهان سال هاست که مطرح میشه و ما در رابطه با این طرح میشنویم، اما از زبان شما به صورت کلی بفهمیم اما از زبان شما به صورت کلی بشنویم که از چه سال این طرح مطرح شده و طول نهایی اون چقدره، چه سرعتی مد نظر هست، وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح به چه صورتی است. بفهم.
بله خواهش میکنم. اولا خیلی ممنونم از بابت این وقتی که گذاشتید، چون موضوع در واقع میتونیم بگیم این پروژه ابر پروژه هستش با توجه به ابعاد مختلفی که داره و ما تو این بود در واقع پروژه شاید تو بخش عمرانی یا حداقل تو بخش حمل و نقل نداریم تو کشور. مطالعات این طرح خب برمیگرده به سالهای در واقع اواسط دهه 70 شمسی که از اون موقع این موضوع مطرح میشه و اما کار اجراییش از شاید سال 87 شروع میشه، اونم تو بخش قم اصفهان به طول 245 کیلومتر. کل پروژه خب 410 کیلومتر هست طولش، از تهران تا قم تا اصفهان. اما خب عملیات اجرایی سال 87 آغاز میشه با دو تا پیمانکار ایرانی، 400 میلیارد تومان هم در واقع تخصیص پیدا میکنه، ولی سال 89 با توجه به اینکه حجم در واقع اعتباراتی که لازم بوده برای این پروژه خیلی زیاد بود، تصمیم گرفته میشه که بریم به سمت اخذ وام از در واقع وام در واقع خارجی و یک موافقتنامه‌ای امضا میشه بین در واقع طرف ایرانی و شرکت CREC چین که این پروژه رو بخواد احداث کنه. اون موقعی که این موافقتنامه بوده، البته هنوز تبدیل به قرارداد نشده بوده، زمانی که موافقتنامه در واقع صحبتش میشه، بحث این بوده که با سرعت 300 کیلومتر بهره برداری بشه تر در 300 کیلومتر در ساعت و با 22 رام قطار. اما خب مبلغش هم 44 میلیارد یوان بوده نهایتا، ولی در سال 97 که قرارداد منعقد میشه، یعنی این بازه رو ما داشتیم،
فاصله طولانی،
بله در واقع حالا این پروژه اتفاقات زیادی در واقع براش افتاده تو این سالها که باید راجبش حرف بزنیم، چون به نظرم خیلی تاثیرگذار هست روی اینکه چرا الان ما با این وضعیت موجود در واقع مواجه هستیم. سال 97 قرارداد پروژه با 57.8 میلیارد یوان منعقد میشه برای مسافت 410 کیلومتر، اما سرعت هم کاهش پیدا میکنه، یعنی به جای 300 دیگه میشه 200 سرعت بهره برداری. سرعت طرح 300 کیلومتر، اما سرعت بهره برداری میشه 250 کیلومتر بر ساعت. تعداد رام های در واقع یعنی ناوگان هم از 22 به 2 رام در واقع کاهش پیدا میکنه که این هم از خلاصه نکات ملاحظات جدی پروژه هست. خب بنا بوده پس این پروژه از محل فایننس در واقع طرف چینی انجام بشه. شورای اقتصاد سال 89 یک مجوزی میده به میزان 18 میلیارد یوان برای احداث پرسرعت قم و اصفهان. مجوز شورای اقتصاد فقط برای بخش قم اصفهان بوده، باز هم با توجه به اینکه یعنی حجم اعتبارات باید 15%شون باید طرف ایرانی میداده، 85% وام از سمت چین بوده، باز در واقع سال 90 مجوز ماده 62 که برای قانون محاسبات هست در واقع فقط 13.6 میلیارد یوان رو مجوز میدن که این پروژه شروع کنه. 4 میلیارد یوان براش در واقع LC باز میشه، اون 9.6 دیگرش هنوز مونده، در واقع هنوز فعال نشده، تقریبا هم اون 4 تاش هزینه شده، حالا ممکنه همش هم پرداخت نشده باشه. اما خب دیگه از سال 1400 به این ور LC فعال نیست، LC در واقع پروژه فعال نیست. پیشرفت پروژه هم به رغم حالا خیلی هیاهوهایی که میشه و در واقع عددهای خیلی درشتی گفته میشه، در مجموع شاید 7% یا حداکثر زیر 10% از کل پروژه رو عرض بکنم. اون چیزی که اتفاقی که عملا افتاده زیرسازیه، یه بخشی از در واقع زیرسازیه قم اصفهان هستش. ما هنوز زیرسازی قم اصفهان رو تمام نکردیم، روسازیش انجام نشده، بسای علائم و خلاصه مسائل دیگه‌اش انجام نشده، تو تهران قم هم تقریبا کاری انجام نشده، بنابراین پروژه پیشرفتش کمتر از 10% هست و این خلاصه ای از
و خیلی آمارای متفاوتی در رابطه با پیشرفت فیزیکیش وجود داره. من حتی تا 60% رو هم دیدم در 60% برای گزارش های دکتر آدمزاده زیرسازی رو عنوان کرده بودن
برای زیرسازی هستش، یعنی برای زیرسازی قم تا قم تا اصفهان. اما خب باید دقت کنیم که زیرسازی سهم در واقع همه پروژه نیستش دیگه، و این متاسفانه یکی از شاید نمیدونم حالا شیطنت اسمش بذاریم چی، آن اطلاعاتیه که به مسئولین عالی کشور هم همینطور منتقل میشه. اما باید بدونیم که هنوز پروژه در واقع کار زیاد داره که حالا به هر حال اتفاقات زیادی تو این سالها افتاده و مسائل مختلف و چالش‌های مختلفی داشته که به نظرم بد نیست فهرستی از اونها رو مرور کنیم و
حتما این که اصلا چرا یک پروژه‌ای که به نوعی ابر پروژه است در بحث توسعه حمل و نقل در کشور ما با چنین چالش‌هایی روبرو بشه و باید بگیم که بیش از یک دهه است، تقریبا 15-16 ساله که ما با یک پروژه‌ای که به عنوان یک ابر پروژه میشناسیمش و معتقدیم که میتونه تحولی رو در حوزه حمل و نقل برای ما ایجاد بکنه بین شهر تهران، قم و اصفهان و اون ترددهایی که وجود داره و عملا مزایایی که در بخش‌های مختلف میتونه برای ما ایجاد بکنه، به خصوص زیست محیطی و حالا مدیریت مصرف سوخت و مواردی از این دست، چرا انقدر باید طولانی بشه؟ چه چالش‌هایی وجود داشته که نتونستیم در کشورمون براش برنامه خاصی داشته باشیم و راهکار داشته باشیم؟ بفهم.
خواهش می‌کنم. ببین من اگه بخوام یه دسته‌بندی بکنم، اولا که موضوع قطار سری و سر به طور کلی توسعه ریلی خب قطعا یکی از نیازهای کشور هست و اولویت ما هست. ما الان حجم زیادی از سفرهای هم بخش باری هم مسافریمون تو جاده انجام میشه، بنابراین این استراتژی کشور که اینها منتقل بشه به ریل استراتژی درستی است، از سالها قبلم تو اسناد بالادستی تصریح شده. اما اینکه حالا ما به چه نوع در واقع از فناوری ریلی برای جابجایی مسافر نیاز داریم، خب این محل بحث هستش. یعنی ما تقریبا میتونیم بگیم مسئله اولمون این هستش که ما یک نقشه راهی برای توسعه خطوط سریع و سر، حالا ما میگیم های اسپید ریل، در واقع نداریم تو کشور. حتی شاید تعریف درست و دقیقی ازش تو کشور ارائه نشده. مثلا در واقع ما تو دسته‌بندی‌هایی که وجود داره تو دنیا، در واقع نهاد رسمی این راه آهن که UIC هست، سرعت‌های برای خطوط جدیدی که میخواد احداث بشه و باید به صورت برقی هم باشه، سرعت‌های بالای 250 کیلومتر بر ساعت رو به عنوان های اسپید تلقی میکنن، اما به عنوان پرسرعت. اما خطوط موجودی که میتونه برقی بشه و تا سرعت 250 کیلومتر هم برسه رو، یعنی بالای 200 باشه رو، هم به عنوان خطوط پرسرعت در واقع تو دسته‌بندی ها میارن. ما در واقع همچین تفکیکی رو هنوز انگار قائل نشدیم. یه مسئله دیگه این هستش که ما خیلی اوقات این سوال اساسی رو داریم که خب اگر میخوایم این راه آهن رو داشته باشیم، برای چی داشته باشیم، یا اگر نه برای چی نباید داشته باشیم. اون دوستانی که اصرار میکنن که ما باید اینو داشته باشیم، در واقع پیشفرضشون این هستش که این نیاز آینده هست. ببینید کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه، امثال هم دارن. در حالی که خب وقتی میریم اونها رو بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا چینی ها شاید وقتی که ما تصمیم به اجرای این پروژه گرفتیم، هنوز تقریبا اونها خط پرسرعتی به این معنی نداشتن تو کشورشون. اما الان چین بالای 40,000 کیلومتر خط های اسپید داره و این به این معنی هستش که اونها نه از روی یک نگاه در واقع به عنوان یک شیوه حمل و نقل لوکس، بلکه یه بخش از استراتژی توسعهشون رو روی این بنا گذاشتن. یعنی نگاهشون به موضوع نگاه آلمانه و دقیق بوده و لذا وقتی تصمیم گرفتن این کار رو بکنن، تمامی الزاماتش رو هم دیدن، بحثای برنامه ریزی های بلند مدرت، بحثای تأمین مالیش، بحثای اجرایش هم دیدن. ما همچین استراتژی رو پشت این داستان نمیبینیم تو کشور. یعنی هنوز نمیدونیم که در واقع قطار سریع و سر قرار هستش که چه نقشی رو در توسعه ایران ایفا کنه.
زمینه مطالعاتی باید وجود داشته باشه.
ببین حتما مطالعه که بوده،
که حتما دوست دارم از زبان شما بشنوم. دو اینکه ما بر اساس یک استراتژی در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی باید اولویت بندی هایی رو داشته باشیم. به نظر این اولویت بندی در کشور ما وجود نداره آقای دکتر حمزاده. کماکان ما نمیدونیم که کدوم پروژه ریلی ما باید در اولویت باشه، براش به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم، تامین منابع مالی بکنیم و این سردرگمی رو ما در خطوط ریلی برای در راستای توسعه خطوط ریلی حمل و نقل ریلی در کشورمون شاهد هستیم. که یه سرمایه گذار میاد میگه من حاضرم در این بخش سرمایه گذاری کنم، اون به نوعی میاد در اولویت ما قرار میگیره و این سرمایه گذار هست که تعیین کننده است. ما خیلی در معرفی پروژه ها به نظر اولویت بندی نداریم. اگر غیر از این هست از زبان شما بشنویم، اون طرح مطالعاتی، پیشینه مطالعاتی این طرح رو هم بفرمایید به چه صورتی.
بله این نکته درستی از فرمایش شما. متاسفانه یکی از چالش های بزرگ ما تو حوزه توسعه زیر ساختا، هم تو حمل و نقل هم به طور کلی در حوزه عمرانی، این هستش که ما با انبوهی از پروژه های نیمه تمام مواجه هستیم الان. حتی اون خودش یک فصل مجزایی هست و واقعا میطلبه که یک برنامه راجبش حرف زده بشه. اما نه، ما هنوز بعد از خلاصه این همه سال طرح جامع حمل و نقل که مصوبه هیئت وزیران باشه نداریم، به رغم اینکه تکلیف قانونی دولت هم بوده. یعنی دولت باید طبق قانون احکام دائمی در واقع طرح جامع حمل و نقل رو تهیه میکرده، به تصویب هیئت وزیران میرسونده، اما این کار هنوز نشده و به نظر میکنم مطالبات که از دولت‌های قبل بوده انشالله تو این دولت بالاخره محقق بشه، اینه که این طرح جامع رو به هر حال به نتیجه برسونه تا معلوم بشه که اولویت در واقع احداث پروژه های حمل و نقلی در کشور به چه صورتی هست. اینجور نباشه که با فشارهای سیاسی محلی و غیره اعتبارات به سمت پروژه هایی بره که نه، اون در واقع منافعی که باید عموم ملت ازش بهره مند بشن رو خب نداشته باشه. این پس حتما هست که عرض کردم توی جاهای دیگه، حتما این استراتژی که بالاخره اگر قرار است مثلا قطار سریع و سر داشته باشیم، تکلیف سهم هم هوایی چی میشه، بخشای دیگه چطور میشه، اینا همه معلوم میشه. اما ما الان پاسخ معتبر و مشخصی برای اینها نداریم و هر خلاصه صحبتی میشه و اینها. یه نکته‌ای که در واقع پس این یه بحثی
ضعف‌های
بزرگه، واقعا خیلی بحث مهمی هست، جا داره دانشگاه ها در واقع مراکز تحقیقاتی ورود کنن به این موضوع و البته باید حاکمیت مسئله رو تعریف کنه برای بخش پژوهش کشور که همچین سندی رو واقعا کار سختی نیست، کاریش نشدنی نیست.
همین رو خواستم بگم آقای دکتر تمزده، با توجه به پشتوانه علمی که وجود داره تهیه چنین سندی به نظر کار دشواری نخواهد بود. حالا ما سند یا استراتژی توسعه حمل و نقل رو داشته باشیم، هر جا سرمایه گذاری آمد در واقع بیایم اولویت بندی هامون رو معرفی بکنیم، بگیم در کدوم بخش ها قرار هست ما اقدامات لازم رو انجام بدیم، چقدر منابع نیاز هست. این کار پیچیده‌ای نیست، اما به نظر ما در این مسیر قرار نداریم. الان پروژه‌ای داره تعریف میشه که بحث تعاطر نفت هم مطرح هست و وقتی میایم نگاه میکنیم به این پروژه ها میبینیم که برخی از اونها نباید در اولویت اجرای ما قرار بگیرن، اما این اتفاق داره میفته. وقتی قرار هست تعاطر نفت هم داشته باشیم به عنوان یه راهکار در راستای تامین منابع مالی، بهتر هست پروژه هایی رو در اولویت قرار بدیم که کمک بکنه به تکمیل یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل ما در راستای کریدورهای مهمی که در کشورمون وجود داره، که حتما بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. یه چالش همیشگی هم ما داریم در رابطه با توسعه حمل و نقل، به خصوص هم نقل ریلی، بحث تامین منابع مالی هست که به سختی ما در واقع تأمین میکنیم سرمایه های لازم رو برای پروژه هایی که تعریف میشه، و همین اتفاق میفته که ما یک پروژه ای رو رها میکنیم و بعد مجدد میخوایم بریم سراغ اون پروژه. قاعدتا هزینه های بیشتری رو هم باید پرداخت بکنیم. اما از سایر چالش ها بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته مهمی هست در واقع، یکی از بحثایی که برای اجرای پروژه های عمرانی و از جمله حمل و نقلی باید مد نظر قرار بگیره، توجیه پذیری طرح هستش از نظر اقتصادی و مالی. خب تو همه جای دنیا تقریبا برای توجیه ساخت خطوط پرسرعت یا سریع السیر عوامل مختلفی مد نظر قرار میگیره، بحث جمعیت، در واقع تراکم جمعیت بین نقاط مبدأ مقصد تو مسیر، شرایط اقتصادی اون کشور، بالاخره وضعیت زیرساخت‌های دیگه حمل و نقل، همه اینا مد نظر قرار میگیره که حالا من نمیخوام خیلی طولش بدم. ولی یکی از عوامل اصلی در واقع توی توجیه پذیر شدن یک پروژه بحث تقاضای اون پروژه است. یعنی شما وقتی این پروژه رو بسازید پیش بینیتون این هستش که چه تعداد مسافر و چه میزان بار. حالا پروژه‌های قطار سریع السیر که صرفاً برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار میگیره، این قرار هست چقدر مسافر جابجا کنه، تقاضای مسافرش چقدر هست. چیزی که حالا تو این پروژه باید راجبش حرف بزنم، من قبلش یا میخواد همین الان عرض کنم، ببینید چون اگر کشش تقاضا وجود نداشته باشه، در واقع اون سرمایه گذاری که شما انجام دادید بازگشت نخواهد داشت، بنابراین پروژه نمیتونه در واقع اون منافعی که باید همه ازش بهره مند بشن رو داشته باشه. یکی از بحث‌های این پروژه همین بحث مسافرپذیری طرح هستش. توی مطالعات مختلفی که برای این پروژه انجام شده، مثلا سال شاید 94 شرکت ایتالفر ایتالیا در واقع اومدش، در واقع برای سال پایه که 1403 بود، عدد 9.2 میلیون نفر در سال رو پیش بینی کرده بود و برای افق تا که 1433 بود 15.8 میلیون نفر. بازم یه شرکت مشاوره که ایرانی هستش، اخیراً البته مطالعاتشون هنوز به تایید سازمان برنامه هم نرسیده، اما اونها هم یه عددای تو همین حدود رو در واقع برآورد کردن. ما بررسیامون نشون میده که این میزان تقاضا در واقع یه عدد بزرگ نمایی شده است. یعنی در صورت احداث این پروژه، این خط راهن سریع السیر، تازه اونم بین از تهران تا قم تا اصفهان، نه فقط بخش قم اصفهانش، این عدد شاید حداقل دو سه برابر بیشتر از این چیزی که گفته میشه. یعنی ما فکر نمی‌کنیم تقاضا در واقع اینقدر میتونه باشه و حتما کمتر از این خواهد بود. و یه نکته مهم، حالا اینم باید حتما روش تاکید بشه، این هستش که عمده تقاضای این خط هم تو بخش تهران قم و تهران اصفهان هست، نه تو قم اصفهان. شاید بخش قم اصفهان تقریبا 10% در واقع سهم از تقاضا رو داره، و این به معنای اون هستش که اگر شما بخش تهران قم رو تکمیل نکنید، چون تو بعضی از سناریوها تو سالهای اخیر مطرح میشه که ما تهران قم رو دیگه برای کاهش هزینه ها سریع السیر نکنیم، مثلا کارهای دیگه انجام بدیم روش، این به معنی هستش که شما در واقع توجیه پذیری کل طرح رو زیر سوال بردید، و لذا این یه مسئله هستش که باید بهش توجه کنیم. بحث بعدی بحث قیمت تمام شده است که
من همینجا نکته رو بگم آقای دکتر تمزده، چند تا ایستگاه مهم رو در این پروژه تعریف کرده بودن و میخوام تاکید بکنم روی صحبت حضرت عالی که کل پروژه رو باید ببینیم با محوریت تهران. اولا تهران قم و تهران اصفهان میتونه بسیار اثرگذار باشه در بحث تقاضای تعریف شده برای پروژه. چند تا ایستگاه مهم وجود داره، یکی از اون ایستگاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که عملا باید بگیم که یکی از مهمترین ایستگاه‌ها خواهد بود. یک ایستگاه دیگری که در قم و شمال اصفهان هم تعریف میشه، جزء ایستگاه‌های مهم دیده میشه. این که ما بخشی از پروژه رو ببینیم و بخش دیگر اون رو نبینیم، قاعدتاً اگر پیوست مطالعاتی داشته باشه و پیوست مطالعاتی برای کل پروژه تعریف شده باشه، یکی از اشکالات بزرگ هست. طبق فرمایش حضرت عالی، این که برخی از کارشناسان نگاه این گونه دارن، به نظر این نگاه با چالش‌های جدی در آینده روبرو خواهد شد و امیدواریم که این نگاه نباشه، کل پروژه رو ببینیم بر اساس اولویت بندی هایی که داریم. بفهم
دقیقاً همین هست. یعنی حالا من توی در واقع بحثام می‌خواستم به این اشاره بکنم، یکی از چالش‌های پروژه در واقع همین بوده که ما توی این سال‌های مختلف دائم شاهد این هستیم که مشخصات در واقع مسیر تغییر می‌کنه، یا بعضی اوقات در واقع تصمیم می‌گیریم که تو فرودگاه امام ایستگاه داشته باشیم، یه وقت می‌گیم نداشته باشیم، ایستگاه قم رو در واقع مدام جابجا کردیم، هم تو اصفهان مسیر مشخصاتش تغییر می‌کنه. و حالا راجع به این یه مقدار صحبت خواهم کرد، ولی اون بحث قبلی رو اگه بخوام تمومش کنم راجع به توجیه پذیری‌تر، پس یه مسئله تقاضا هستش که ابهام جدی وجود داره رو عددهایی که گفته میشه و نحوه محاسباتی که برای این کار انجام شده. از نظر کارشناسان مختلف، این بحثی که عرض میکنم خروجی مطالعات و بررسی های و جلسات متمادی با افراد در واقع پروژه و کارشناسان صاحب نظر تو این حوزه هست. یه بحثی دیگه بحث قیمت تموم شده این پروژه هست، یعنی قیمت بلیت اثر میذاره. برآوردی که برای تمایل به پرداخت توسط مسافر سال فکر میکنم 1402 شده بود، این بوده که در واقع این عدد حدود 1,000,000 تومان هست، یعنی 800,000 تومان، حالا فرض کنیم 1,000,000 تومان هست. یعنی اگر شما بخواید مسافر تمایلش برای استفاده از این سیستم این عدد بوده، حالا البته الان شاید حتما تغییر کرده. اون موقع در واقع ما برآوردمون این بودش که قیمتی که برای بلیت به عنوان قیمت تمام شده در میاد شاید 4-5 برابر این هست، یعنی 4-5 میلیون تومان هست. خب این به معنی این هستش که دولت اگر میخواد در واقع از این خط استفاده بشه باید ما به تفاوتش رو به صورت یارانه پرداخت کنه. غیر از این شاید خیلی از افراد حاضر نباشن که از این سیستم استفاده کنن، با توجه به اینکه قیمت سوخت هم تو کشور ارزون هست. خب این یعنی به معنی چی هست؟ یعنی فرض کنید مثلا 4,000,000 تومان به ازای هر نفر یارانه بخواد داده بشه، اگر 6 میلیون در سال مسافر داشته باشیم، یعنی 24 همت در سال باید دولت فقط یارانه این پروژه رو بده برای بلیتش. ببینید الان این عدد برای اینکه جا بیفته مسئله، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی الان اعلام میکنه که این عددی که من دوستان پرسیدم، میگن ما برای نگهداری شبکه خطوط ریلی موجودمون سالانه 36 همت پول میخوایم. 36 همت دولت ما الان، یعنی بودجه دولت چقدر برای این کار در سال؟ 2 همت. یعنی شما برای نگهداری شبکه موجود که بسیار رو ایمنی، رو بحث بهره‌وری و مسائل دیگه تاثیرگذار هست و بسیار اقدام حیاتی هست، 2 همت از 36 همت رو بیشتر ندارید بدید. حالا میخواید سالی 24 همت هزینه کنید، اونم بعد اینکه باید این پروژه بعد اینکه ساخته شد، یعنی فقط بحث قیمت ساختش نیست، باید نگهداری کنید این پروژه رو شما. خب نگهداری پروژه اگه درست انجام نشه، اون وقت قاعدتا شما به خاطر حفظ ایمنی بعد از افت در واقع کیفیت خطوط مجبور میشید سرعت رو هم بیارید پایین. یعنی اسمش در واقع ممکنه قطار سریع و سر باشه، اما عملا اون قابلیت هایی که پیش بینی کرده بودید رو نمیتونید محقق کنید. و لذا این هم در واقع یک مسئله هستش که از نظر بحث اقتصادی به نظرم مهم هست.
یعنی اون نگاه اقتصادی خیلی حاکم نیست بر این پروژه اگر حمایت دولت وجود نداشته باشه. قطعاً برای سرمایه گذاران اون صفحیات اقتصادی شکل نمیگیره و ما در تامین منابع مالی اون با چالش‌های جدی روبرو خواهیم بود. آقای دکتر آتمزاده اگر موافق باشید فاصله‌ای بگیریم و بعد در ادامه با همراهی حضرت عالی گفتگومون رو در رابطه با طرح راه آهن سریع‌السیر تهران قم اصفهان ادامه بدیم. همچنان همراه شما هستیم با آزاد راه. We'll be right back.
اگه قطار سریع السیر اصفهان قم تهران با سرعت 300 کیلومتر در ساعت به بهره برداری برسه، مسیر اصفهان تا تهران به 2 ساعت کاهش پیدا میکنه. برای این طرح 410 کیلومتری 5 تونل و 36 پل بزرگ ایجاد شده.
120 دقیقه تا تهران از اصفهان. اگر قطار سریع السیر اصفهان قم تهران با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت به بهره برداری برسد.
بخش ریزش حد فاصله اصفهان تا قم تکمیل شده.
در دولت هشتم قرار بود 4 ساله به بهره برداری برسد، اما حالا میگویند تا پایان این دولت امکان بهره برداری هست.
4 میلیارد یوان ما تو بحث ریزش الان هزینه کردیم. کل تحویل 4 میلیارد یوان هست که قرار حدود 14 تاش رو دولت به نوعی ضمانت بکنه و 10 میلیارد یوان رو هم یه کنسرسیوم و مجموعه از بخش خصوصی.
اما مشکلات موجود بر سر راه ادامه این طرح.
فایننس داره میشه، یک گیری با بانک مرکزی داره. ضمن اینکه این گیر رو باید حل کنیم، قرار شد یه اکیپ هم از لحاظ کارشناسی و محصولین برن چین با اون شرکت اصلیشون وارد مذاکره بشه.
یکی از اشکالاتی که ما همیشه گوشزد کردیم و باعث مسئولین توجه بکنن این هست که اون بخشی از این مسیر ریل قطار سریع السیر که در حوزه‌های شهری ما خصوصا شهر دولت‌آباد و دستگیر میخواد عبور بکنه، از زیر زمین عبور بکنه به نحوی که باعث این چه شهرهای ما به دو قسمت تبدیل بشه نشه.
این طرح 410 کیلومتر طول دارد که برای احداث آن 5 تونل، 36 پل بزرگ و 6 ایستگاه تکنیکال ایجاد شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در زمان بهره برداری از این طرح در سال 1406 سالانه 7 میلیون مسافر و در افق 20 ساله سالانه 17 میلیون مسافر جابجا خواهند شد.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه آزادراه. پیشتر عرض کردم خدمتتون که در برنامه امروز در رابطه با ارائه روش‌های تأمین مالی و توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هم صحبت خواهیم کرد و به همین بهانه همینک همراه هستیم با جناب دکتر مسعود شکیبایی، کارشناس حوزه حمل و نقل. آقای دکتر شکیبایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. در استودیو هم همراه هستیم با جناب دکتر یاسر آتمزاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران گروه حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس. و اگر نکته‌ای بود در رابطه با روش‌های تامین منابع مالی و توسعه حمل و نقل عمومی، حتما از حضور ایشون هم بهره مند خواهیم شد. آقای دکتر شکیبایی، بریم سراغ راهکارهای عمده تامین مالی، تامین منابع مالی برای توسعه حمل و نقل به صورت کلی و به خصوص توسعه حمل و نقل عمومی، بفرمایید.
خب در حوزه حمل و نقل عمومی عمده راهکارهایی که در کشور در شرایط فعلی دنبال میشه اتکا داره به منابع عمومی.
بله.
که در پیوست قانون بودجه هست. الان شما اگر به پیوست قانون بودجه مراجعه داشته باشید، تقریبا 415 تر در حوزه حمل و نقل و عمران شهری هست که رقمی معادل برای 1403 اگر بخوام عرض بکنم 50 همت اعتبار رو به خودش اختصاص میده. البته دستگاه های حالا تو بخش های برون شهری و درون شهری درآمدهایی هم دارن که به این حوزه اضافه میشه، ولی عمده اتکا به منابع عمومی.
و کافی است آقای دکتر شکیبایی؟
نه، طبیعتا این اعتبار هم انقباضی بوده طی سنوات گذشته و هم ناکافی. شما ملاحظه بفرمایید ما مشکلات بسیار جدی در حوزه ناوگان مترو داریم، یعنی مردم این رو لمس میکنن. مشکلات جدی در حوزه ناوگان هوایی داریم که باعث شده هم کرایه افزایش پیدا بکنه، هم نارضایتی از این حوزه بیشتر باشه. در حوزه ناوگان ریلی همینطور، در حوزه ریلی برون شهری مد نظر هست، در حوزه اتوبوس برون شهری هم همینطور. طبیعتاً اگر صرفا اتکا به منابع عمومی باشه خیلی نمیتونیم توفیقی داشته باشیم در رفع
توسعه امر و نقل.